بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد السلام علی علی ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا معشر الشباب، یا معشر الشباب قریش، احفظوا فروجكم على من حفظ فرجه فله الجنه. و قال علی علیه السلام: اذا اراد الله بعبد خيرا اعف بطنه و فرجه و مل مجاهد شهید فی سبیل الله با اعظم اجرن ممن قدر فعفه لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائک. سلام. خوب، امروزی که گذشت، روز 11 شعبان المعظم، بنابر مشهور روز تولد با سرسعادت علی الاکبر، اشبه الناس خلقن و خلقن و سیرتن و مشین به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لذا درباره جوان و جوانی مطالبی را عرض میکنیم. همونطوری که مستحضر هستید، دوران عمر انسان در حقیقت به چند بخش تقسیم میشود. اول، دوران طفلی و دورانی که شیر میخورد، نه قدرت تکلم دارد، نه قدرت انتخاب دارد، بر اساس همون فطرت و طینتی که خداوند تبارک و تعالی او را خلق کرده است، دنبال شیر است، دنبال غذاست، دنبال مادرش است، با گریه تمام خواستهای خودش را ابلاغ می کند، چون زبان ندارد، گریه می کند. مادر از طریق گریه و بیقراری، که اینم حکمتی بوده که خیلی مهمه، که چرا طفل زبان ندارد، باید بگذرد مثلا یه سال، دو سال، سال نیم تا به زبان بیاد، بعضی دوتر بعضی دیرتر، خیس میکنه، دلش درد میگیره، سرما میخوره، گرسنه میشود. تمام اینا ابزار در حقیقت این فرزند گریه است. گاهی هم با تبسم، با لب شیرین کردن نشان میداد که حالم خوبه، ناراحتی ندارم. میاد دوران سبابت، معمولاً دیگه از 6-7-12 که دوران سبابت در طفلی رو میگذرانه، اینم دوران بسیار خوبیست برای بچه و دوست دارد بهش امر کنی، نهی کنی و فرمان ببره. از دوران 12-18-20 که دوران شباب هست، تعبیر میکنن دوران غلامیت، بهش میگن غلام. معمولاً عرب برای این 12 تا تقریبا 18-20 این حدودا رو تبدیل به غلام میکنن، همونطوری که خداوند در قرآن راجع به حضرت جناب اسماعیل و حضرت یوسف و نظیر اینا تعبیر غلام دارد. از 18 به بعد تا تقریبا 40 دیگه دوران شبابیت است، دوران جوانی است که حساس ترین دوران عمر انسان است. از 40 به بالا هم که دوران کهولت شروع میشه و تا میرسه به دوران حرم دیگه پیری و افتادگی و مسائل دیگه. نظام مرتب پیغمبر اکرم به پدران سفارش میکند که مواظب فرزندانتون باشین، فرزندانتون تربیت اسلامی کنین، غذاشون، خوراکشون، لباسشون، تربیتشون رو مراقب باشین، مواظب باشین، شما تلاشتون کنین، حالا دیگه هرچه از آب در آمد در آمد، دیگه دست شما نیست. و ما علی رسول الا البلاغ اینجا هم میگیره. بعد میاد راجع به خب دوران جوانی گمک پیغمبر خودش و همه ائمه خیلی سفارش کردن که مراقب و مواظب باشید جوانا. در همین عبارت وجود مقدس پیغمبر اکرم میفرماید یا معشر شباب قریش، آی گروه جوانهای قریش. اگرچه این خطاب به جوانهای قریش است، از باب مصداق است، از باب این کالا قلبه است، حضرت بیشتر مشافتن با جوانهای قریش سر کار داشت، حضرت اینجا خطاب میکند به جوانهای قریش. ولا مرتب میفرماید اقتنم خمس قبل الخمس، من جمله شبابه که قبل حرمک، قدر جوانیت رو قبل از پیری بدان. دوران حساسی است که فردای قیامت از این دوران جوانی از تو سوال خواهند کرد. و اون روایت معروفی که از پیغمبر رسیده و خیلی از بزرگان هم این روایت رو نقل کردن، شیعه و سنی، و فقط یکیشو اهل سنت دخالت کردن، جمله آخریشو متاسفانه تصرف کردن، گاهی ممکنه عوض کرده باشن، اون این است که لا تزول قدم عبد الیوم القیامه حتی یسأل عن اربعه، فردای قیامت که بشود خلق اولین آخرین که جمع بشوند، نمیگذارن کسی قدم از قدم بردارد مگر این که 4 سوال از او کنند. لا تزول قدم عبد یا ابن آدم حتی عبد نظیر اینا یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. خب اول سوال میکنن ان عمری فی ما افناه، عمرت رو در کجا گذروندی؟ عمر سرمایه ماست، دار و ندار ما عمر است. اگر عمر رو از ما بگیرن ما مساوی با عدمیم دیگه، اصلا دیگه عدم که دیگه از این سال نمیشه. خیلی مهم دوران عمر. با اینکه دوران عمر خودش دوران جوانی و کهولت و پیری و خلاص کودکی و سبابت رو همه رو میگیره، ولی اینجا میاد یه سوال کلی میکنه، بعد یک سوال اختصاصی. اول عمرتو در کجا گذروندی؟ فوراً دوم میگه و ان شبابی فی ما ابلاه، جوانی رو. خب دوران جوانی قطعی از دوران عمر است. وقتی که فردای قیامت از عمر سوال میکنن، جوانی هم که دوران تکلیف، حالا از دختر از سن 9 که تمام میشه وارد 10 میشود مکلف هست، پسرم وقتی که 14 سال قمری بر او میگذرد وارد 15 میشود مکلف هست، تمام اعمالش مورد ملاحظه هست و حساب داره، کتاب دارد. با اینکه این دورانم جز همون دوران عمر است، ولی به خاطر اهمیت دوران عمر جوانی خصوصی سوال میکنن، جوانی رو در کجا کهنه کردی؟ در کجا؟ و سوم انمالی، مال ثروت رو از کجا به دست آوردی و در کجا هم مصرف کردی؟ که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، در حلالش حساب است و در حرامش عقاب است. و چارم ان حبنا اهل البیت، از محبت و دوستی ما اهل البیت سؤال میکنند که خب چقدر نسبت به ما در حقیقت علاقه داشتی، ما رو دوست داشتی، از مالت، از جانت، از وقتت سرمایه گذاشتی و خرج کردی که ما را بشناسی، با ما آشنا بشوی، اوامر و نواهی ما را بشناسی، تکالیفت رو بشناسی و از این دوران استفاده کنی. پس دوران عمر، دوران جوانی، دوران کهولت، اینا همه انسان مقصر هست اگر در بندگی مصرف نکنه، مسئول است اگر در باطل مصرف کنه. چرا فرمودن که در یه روایت پیغمبر فرمودن از دنیا ساعتون فجعلها طاعه، دنیا از نظر اولیاء خدا خیلی تورانی نیست. اولیاء خدا عمرهای نوح و عمر حضرت آدم و عمر حضرت خضر و عمر لقمان حکیم 3000-4000 ساله را ساعت میبینن. لذا پیغمبر فرمود از دنیا ساعتم، دنیا یه ساعت بیش نیست. تمر مرسها مثل ابرهای روی آسمان میگذره، به سرعت میگذره. پس حالا که از دنیا ساعتون فجعلها طاعه، این یه ساعت رو در طاعت، در بندگی خدا، در رسیدن به کمال خرجش کن. امام صادق هم که فرمود من استوا یومه فهو مقبون، اگر کسی دو روزش با هم مساوی باشد، یعنی رو به رشد و رو به تعالی، رو به بهتر شدن و بهتر بودن در همه چی، در علم، در دانش، در معرفت، در اخلاق، در ادب، یا الله اگر مصرف نکنی و این دو روزت یعنی امروزت بهتر از دیروزت نباشه، فردایت بهتر از امروزت نباشه، تو خیلی ضرر کردی. قبل یعنی ضرر. خیار قبل شنیدید که معامله میشه، آرفته مثلا ماشین رو خریده 20 میلیون، بعد میبره به کارشناس نشان میده، میبینن 2 میلیون گران خریده. شرعن، عقلن، عرفن باید همون روزهای اول این بیاد و اعتراض کن آقا 20 میلیون، تو 20 میلیون 2 میلیون او غلابش آره اعتنا میکنن، این من مقبولم تو این معامله، این میتونه پس بگیره. چرا حالا توی 20 میلیون مثلا 500 تومن 300 تومن 200 تومن اینه دیگه او غلا خیلی روش حساب نمی کنم، اما 2 میلیون 3 میلیون چیز بالاییست. یا خانه ای رو خریده مثلا، بعد فهمیدن گران خریده، یا آقای فروشنده فهمید اون مثلا آره ارزان خریده از این آقا، باز اینم آره خیار قبل میگه نه من از این در معامله مقبونم، ضرر کردم، من معامله میخوام فسخ کنم، 50 میلیون شما توی 300 میلیون من ضرر زدی، میتونه پس بگیر. اینجا امام صادق میفرماید اگر کسی دو روز عمرش، نه 70 سال، نه 80 سال، نه 30 سال، نه 40 سال، نه 20 سال، نه 1 ماه، نه 2 ماه، آقا دو روزش ضرره. اگر دو روز از عمرت مساوی بود، تو ضرر کردی، خیلی ضرر کردی. من کان آخر و یومی شر هما فو ملعون. حالا بعد اولی که خب بنده خدا چون مساوی بوده، امروزش از دیروزش بهتر نشده در هیچی، نه مادی نه معنوی نه اخلاق نه علم نه دانش، اون که ضرر کرد. بعضی ها دیگه رو به هبوط و سقوطن، امروزشون اگر بدتر از دیروزشون شد، اینجا امام صادق میگه تو ملعونی. ملعون یعنی چی؟ یعنی رحمت خدا دو، خدا دیگه بهت نگاه نمی کند، خدا دیگه از تو بدش آمده. لا اله الا الله. ما من مسئله لعن رو خیلی ساده میگیریم، یعنی بدترین منفورترین عبارت برای طرد کردن مسئله لعنه. ازا به شیطان میگه ملعون، به یزید میگیم ملعون، به شم میگیم ملعون، به عمر سعد میگیم ملعون، به آل ابی سفیان، آل زیاد، آل مروان، اینا همه ملعونن. اولی دومی، اونای قصب امامت ولایت خلافت کردن، اینا همه ملعونن. یعنی هیچ نفرینی در عقیقت جایگزین لعن نمیشه. ازا در روایت داریم که مبادا مؤمن رو یعنی لند کنی. لذا ملعونان عالم مشخصن، ما کسانی باید بگیم ملعون که جوازش ثابت بشه، یه گناهان یه معاصی رو طرف انجام بده که بعد مستحق لند باشد. شاید 3-4 سال قبل ما ملعونان عالم رو خوندیم، سیدیاش هم باز هست، البته عرض کردیم یا قولی دادیم اگر اجل مهلت بده باید یک برگردیم یک پسخوانی داشته باشیم به روایات احادیث و بحثهای گذشته که خیلی ضرورتش الان بیشتر از چند سال قبل شده، با این فسادا، با این بیبندباری ها، با این حجمی که دشمن و با این موبایل ها که ابزار ارتباطی بوده، میشه بهترین خوبترین استفاده رو از این موبایل ها کرد، با کمال تأسف شده که از ابزار بداخلاقی و ابزار فساد و ابزار جدایی و و و و و وسیله شده، یعنی از اسباب فساد داره میشه، که چقدر افراد وقتشون رو، ذهنشون رو، علمشون رو روی این میذارن، همه صحنه رو ببینن، همه فیلم ها رو ببینن، همه مسئله رو ببینن، برای چشمش، برای قلبش، برای مغزش، برای اعصابش ضرر داره. بابا این فقط تو باید کار ضروری تا انجام بدی، نه که 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت وقت تو بگذاری. اینا همه اتلاف وقت خدا شاید. هر چیزی یه حدی داره. شما حساب کنید عبادت، طاعت، قضا خوردن، تفریح، خواب، اینا همه در شریعت یه حدی براش معین شده. اینا معمول نشستن پای تلویزیون، نشست دیدن فیلم ها، ولو مشروع، اینم باید یه حد داشته باشه. کمان کار باید حد داشته باشه. والا تلا بابا نشستن تو محرام هم برا من طلب حد داره، حرم رفتن هم حد داره. آقا تو حرم امام رضا باید حد داره، از حدش بگذره. خود امام رضا، خود ائمه اینطور نبوده که 24 ساعت بشینن توی محرابو دیگه با کارهای اجتماعی و مردم و مسئله دیگه سرکار نداشته باشن. خود انبیا هم عبادت داشتن، هم تفریح داشتن، هم قضا میخوردن، هم استراحت میکردن، هم مسافرت میرفتن، هم دشت صحرا میرفتن، هم آب و هوا میخوردن، هم بالاخره نظارگر امور مردم بودن. برای همه چیزی حدی بوده، همه چی حد داره. که اگر هر چیز حدش گذشت خوب نیست دیگه، ضرر داره. بگذرم. پس اگر کسی امروزش از دیروزش بدتر باشد، این ملعونه، باید رو به بهتر باشه. و من لم یعرف زیادت انف نفسی کان علی النقصان اقرب. اگر کسی، آره فرمود، اگر کسی ضرر و زیان بشنفت خود رو نبینه، نقصانش نزدیکتر است. و هر کسی که نقصانش نزدیک باشه، من کان علی النقصان اقرب، این بالاخره به نقصان و به ضعف و به امثال اینا بدی نزدیک باشه، فالموت خیر له من الحیات، بمیره بهتر. یعنی خدا پیغمبر میگن یا رو به بهبود باش یا بمیر، نه که خودتو بکشه، خودکشی هم نیست. یعنی میگه تمنای مرگ میکنه خود عزت براش، میگه این مرگ براش بهتره. چرا مرگ براش بهتره؟ خب گناهش کمتره، مسجدش کمتر میشه دیگه، غفلتش کمتر میشه دیگه. حالا یه سرمایه رو بالاخره در اختیارش گذاشته، استفاده نکرد و مرد. ولی اگر این سرمایه عمر و جوانی و سلامتی و چشم و گوش و زبان که این باید خیلی ازش استفاده کنه، بد استفاده کنه، جهنم کسب کنه، شقاوت کسب کنه، زلالت کسب کنه، دیگران هم به فساد بکشه، این پس بمیره بهتره دیگه. لذا امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق در خیلی از ادعیه از خدا تقاضا میکنن ایم خدا، یا تا زمانی که عمر ما، جوانی ما، زندگی ما در طاعت تو به سر میرود، ما را زنده بدار. اگر رو به نقصانیم، خدایا جانم را بگیر، مرگم را برسان، مرگم را برسان، بمیرم بهتره. نظیر این عبارت زیاد داره، میگه خدایا معلمت حیات خیری لی فحلینی، خدایا اگر که میدونی زندگی برا من خیره، موندن برا من خیره، منو میرسونه به خوبیا، به فضیلت ها، به بود دین، اخلاق، و پس من زنده بدار. اگر رو به نقصانم، خدایا مرگم را برسان، زندگی شر شده برام. خدا که زندگی رو شر خلق نکرده، من شرش کردم، این من هستم که عمر و جوانی و مال و ثروت رو شر میکنم برای خودم. ولی خدا که خیر محض، از خیر صادر نمیشه جز خیر محض. خوب این از اینا رو سوال میکنن فردای قیامت. بعد حضرت میفرماین خب اینم باز نکاتی است که عرض کردیم. در روایات رسیده که اگر دیدید کسی در مقابل سامل خودش نباخت، بدانید آدم خوبی است. سامل، سامل است که اگر این درست انسان ازش استفاده کنه و در مقابل این سامل نباز خودشه، بهش امیدوار باشید. یکی در مقابل ریاست، ریاست خیلی نعمت خوبی است. وقتی که گیر اهلش میفته، یعنی پیغمبر اگر ریاست نداشت، امیرون اگر ریاست نداشت، حضرت داوود سلیمان اگر ریاست نداشتن، خود نمیتوانستن کاری کنن. خدا رحمت کنه امام امت رو، بزرگان ما و افراد دیگر، علو مقام معظم ربری، بزرگان، مسئولانی که دلسوز دینن، اینا اگر قدرت نداشتن، ریاست نداشتن، خود نمیتونستن که حکومت اسلامی برقرار کنن، امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن. ریاست که فیاد نفس بد نیست. انبیا، ائمه، اینا اولین رؤسای عالم هستی هستن، سیاست مداران عالم هستی هستن. شما در زیارت جامعه به ائمه و ساست العباد، ارکان البلاد، امنا و رحمان، اگر انسان ریاست رو بگیره، قدرت رو بگیره، درست ازش استفاده کنه، ریاست مثل بقیه نعمت هاست. همونطوری که یه نفر از نعمت جوانی برز مال فساد میبنده بری با ناموس مردم، دختر پسر جوان مثلا میرن رابطه های نامشروع، دختر پسر رفیق داره، پسر دختر مثلا رفیق داره و و و آبروی خانواده ها رو میبرند و چه جنایت ها چه گناهانی میکنن. یه جوان هم میاد جوانش رو در طاعت خدا بندگی خدا رو رسیدن به کمالات یوسف وار وارد میشه، پاک میشه، یوسف ریاست گیرش میاد، پیغمبری گیرش میاد. اون میبینید چه خدماتی که این مرد در بست انجام نداد، اینم ریاست. مالش هم همینه، ثروتش هم همینه، وقتی گیر اهلش میاد خوب میتونه خدمت کنه. اینطور نیست که نعمت رو بد باشه، نخه، نعمت بسیار بزرگی است، باید از اینا درست استفاده کرد، بهره گرفت تا ضایع نشه. نعمت جوانی هم پس امان. اون یکی در مقابل ریاست، دوم در مقابل پول. اگر کسی در مقابل پول خودش نباخت، پول زده نشد، پول زده نشد، این خیلی آدم خوبی است. یه وقت حضرت عیسی علی نبی اینها و علی و علیه السلام یه دستش پول گرفت، یه دستش هم ریگاه رو گرفت، شن گرفت، فرمود به حواریون این چیز این چیز. حواریون عرض کن آقا اینا پول، اینا درهم و دینار، اینم شنه. فرمود هر زمانی که اینا در نزد شما، یعنی برای گولتون نزنه، فریبتون ندا، مساوی شد، شما آدم خوبی هست. یعنی باید همون دوره که این شینا شما رو گول نمیزنه، این پول شما رو گول نزنه، شما رو وادار به فعل حرام، معامله حرام، خوردن حق یتیم، ضعیف و و و و زیر دستان ناتوانان، کارگر، نوکر نکنه. الا اگر وادار کرد، این مال بلاست، مصیبت. سوم، اگه در مقابل شهوت نواختید خودتون رو، شهوت، شهوت، اگر کسی هم در مقابل شهوت خودش نباخت، شهوت او رو واداره به معصیت و گناه نکرد، آدم خوبی. پیغمبر همین بود، هیچ گناه دین سامل فرمیش ده، امیر المومنین، ائمه، انبیا، یوسف پیغمبر رو نگاه کنید، تمام این عوامل فریب دهنده برای اولیای خدا بود، رضا اینا فریب نخوردن. اما ما که زود با یک چراغ سبز فریب میخوریم، زود شهوت فریب ما میده، ریاست فریب ما میده. حالا ریاست هم وقتی میگیم، ببینید یک عده ای فکر میکنم منظور ریاست وقتی میگیم حتما حالا رهبری امت است و رئیس جمهوری و وزرا و استاندار و نمیدونم وکالت و وزارت، نه خدا شاهده. ریاست از امور نسبی است. بعضی از ریاست های فرمی طرف امام جماعت، رئیس شورای شهر، رئیس یک کارخانه، رئیس یک شرکتیه، رئیس یک مجموعه، اینا همه ریاست ها، مرجعیت ریاست، امام جمعه ریاست، منبر ریاست، خدا شد این همه ریاست ها. اینطور که فکر کنه بودیم خیلی خوب، وقتی میگیم ریاست طلبان دیگه ما منبری ها دیگه، آره ما اصلا، آره ریاست بده، فرتون نخوره، گل خود بنده ممکنه که این منبر برا ما وسیله خدای نکرده سقوط بشه، چند هزار جمعیت بیاد پای منبر بشه فریب نخوره، مغرور نشه. مسلمین ها فرار کردن رفتن، هیچ چند تا بیشتر نموندن، باز دل سرد نشه، دل سرد نشه. در هر صورت بگذرم این سامن. فرمود آی گروه جوانای قریش، خودتون حفظ کنید، خروجتون حفظ کنید، که هر کس شهوتش حفظ کرد، الا من حفظ فرجه فله الجنه. هر کسی که عورتش، مقدار بی‌پرده‌تر صحبت کنیم، هر کسی که عورتش رو حفظ کرد، که آلوده به معصیت به گناه نشد، فله الجنه، فله الجنه. یه تعبیری داره پیغمبر، باز تقریبا از این بی‌پرده‌تر فرمود اگر از اون چه بین دو فکتون هست و از اون چه بین دو پایتون هست خودتون رو حفظ کردی، شما آدمی خوبی هست. این عورت، زبان، عورت و زبان. چرا حضرت با این تعابیر، چرا بی پرده بی رو در باستی؟ رک میگه مواظب باشیم از اون چه بینند و فک شماست. این زبان خون ریزی میکنه، آبرو میبره، فحاشی میکنه، بددهنی میکنه، قیمت میکنه، او گناهانش که دوتا نیست. دوم میمکمل فرمود وقتی خدا بنده ای رو اراده خیر میکنه دوتا عفت بهش میده، یکی عفت شکم، یکی عفت فرج. هم عفت شکم دارد، شکم رو وادار به گناه نمیکنه، و هم شهوت نفسانیش رو حفظ میکنه. مل مجاهد شهید فی سبیل الله، جهاد مجاهد در راه خدا، کسی بالاتر از اون کسی نیست که شهوتش رو کنترل کنه، عفیف باشه. این بهترین مجاهده، چون جهاد و نفس دیگه، جهاد فی سبیل الله، جهاد بر دو قسم، جهاد نفس، جهاد اکبر، جهاد اصغر. جهاد اصغر با دشمنان مهاجمین علیه اسلام، جهاد اکبر همون مسئله مبارزه با نفسه، با شهوته، با خشمه، با غضبه، با وسوسه های ابلیسی و وسوسه های شیطانی که درون انسان رو به خود مشغول میکنه. خیلی لذا میفرماید هیچ مجاهد شهیدی در نزد خدا اجرش بالاتر از این نیست. کسی نفسش از او گناهی بخواد، این با جهاد با عفت اون گناه رو ترک کنه. ما در روایت داریم اگر نفستون یه فعل حرامی رو شما خواست، اگر نفستون شهوتتون چیز حرامی رو از شما خواست و شما قدرتم داشتی، مانعی هم نبود که خواستشو برآوری، ها هم پولش داشتی، هم وقتش داشتی، هم موقعیتش داشتی، میتونستی جوابگوی این خواسته حرام نفست باشی. ولی از خدا حیا کنی، از پیغمبر حیا کنی، جواب نفست ندی، یعنی این نفس رو خلاصه نقره داغش کنی. اگر این کار کردی، حضرت فرمودن که تو با این وضعیت اگر مرده شهیدی، خدا اجر شهید رو بهت میده. العفتو تضعف الشهوه، بله اگر انسان شهوتش رو در حقیقت پاک نگه داشت، آره این تضعفو، این در حقیقت ضعیف، عفت میاد شهوت رو ضعیف میکنه. العفتو تضعف الشهوه، هر چه قوی باشه. وقت جمال زکات الجمال العفاف لکل شیء زکات، برای هر چیزی یک زکاتی است. وقت زکات جمال و جوانی عفت است. در اون روایت دوم فرمودن که آری کسی که اگر چنانچه عفت بورزه، عفیف باشه، ببینید لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. خیلی عجب، انسان عفیف که جلو نفسیاتش بیسته، اینو میبره ملائک خدا قرار میده، ملک صفتش میکنه. العفت و رأس و کل خیره، عفتم اساس و پایه همه خیراست. من داشت گفتم اینا همه برا همه خوبه، ولی برا نسل جوان بهتره. شریشم که دیگه اکثرم میدونی پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پریزکار. نزی آنقدر از این روایات داریم خدا شاده که آره، خیلی 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 خدا انشالله آقابت ما رو خبت به خیر بگردنه. آجا احمدی زنی فرمین آجا باجزت نسالو که من ادوک بسم کن عظیم الاعظم، یا الله یا یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. خدایا ما را ببخش و بیامر، سر تقصیرات ما درگذر، مریضم و مرضم و شفا عنایت بفرما، به قداست و وجاهت و به عفت حضرت علی بن الاکبر نسل جوان ما را، دختر و پسر را از خطرات مسئول و محفوظ بدار. فرزندان ما، فرزندان ما، دختر و پسر را خدایا از حوادث تلخ و ناگوار، اون چه که مایه ننگ ما میشود، فرزندان ما را حفظ بفرما. خود ما را از اونا حفظ بفرما. مریضام و مرضام شفا عنایت بفرما. در گذشتگان این جمع ناسی امام امت، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، همه مقامشون عالیست، متعالی بگردن. کید و کفار، شر اشرار به خودشون برگردن و عجل فی فرج مولانا صاحب الحق.
السلام علیک یا ابو عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الحسن الرضا، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا بقية الله، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.